سلام، اینجا شوخی با تاریخ شماره 69. منم مخلص شما جلال سعیدی هستم و شما حتما اومدید ببینید حالا تو سال 2025 حرف حساب ما چیه اینجا و میخواییم تا کمر فرو بریم تو کجای تاریخ. دوباره جای خوبی اومدید و مثل همیشه باید بهتون بگم خیلی 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 خوش اومدید.
Every dictatorship has one obsession.
بریزید خونها را.
The hate of men will pass.
بیت بیت، دار دار، زنگ زنگ، فرد فرد.
کارخانه تولید دیکتاتورها در همه عالم بوده است.
22 and he do we woo we woo.
شوخی با
تاریخ. یه
دوستان، من راستش تا حالا پیش یه فالگیر نرفتم و حتی یکی تا حالا ما رو قابل ندونست یه فال قهوه چیه، فال قهوه واسه اون بگیره. ولی خب به عنوان یه آدمی که تره هم برای مقوله هایی مثل فال و پیشگویی خورد نمی کنه، میتونم حدس بزنم که تکنیک روانی که یه فالگیر برای مدهوش کردن مشتریش به کار میبره چیه. به نظرم فالگیره با توجه به ریخت و قیافه و سن و سال و حال و هوای مشتری ها یه سری کلید واژه دارن که از اونا استفاده میکنن تا اونا جذبشون بشن. مثلا اگه مشتری یه پسر جوونه که معلومه که به شدت علاقه من به یافتن پارتنر و دوست دختر و ایناست، فالگیری مثلا رو روی هوا میزنه و سعی میکنه بهش حرفایی رو به صورت کلی بگه تا طرف برکاش بریزه. مثلا بهش میگه
پسرم، تو تاولیه دیگه اسب چمون که پر از زر و زیور میبینم که داره چهار نعل به سمتت میاد.
پسره میگه آخه قربان، من واقعا به سوارکاری علاقه خاصی ندارم و زید مید چیه کم بیشتر نگاه کن ببین زیدی چیزی میدی نمیبینی، قد بلند موی کمن ناخون فلان باهو باهو با از اونا چی، از اونا چیزی نداری واسه ما؟ فال گیره میگه
پسر جان، سینما که نیومدی اومدی فالت بگیرم. این اسبی که دارم تو تالت میبینم اسب بختته که خوشبختانه آپشنای خوبی هم روش نصب شده و به طور کلی باید بگم ایشالا مبارکه. ولی اون گوشه ی فاولت هم چند تا سنگ سیاه میبینم که اگه به اسب بختت بخورن میتونه به ضررت تموم بشه. از ما گفتم
پسره میگه آره راست میگید، اونا پسر خاله ها من که از بچگی هر چی من داشتم و از من میدوزیدن میقاپیدن میبردن. خب پس یعنی شما دارین میگین پسر خاله های فلان فلان شده من احتمال داره بیان دوست دختر آینده ما از دستم بقاپن؟ و خلاصه این قصه ها تا ابد میتونه ادامه پیدا کنه. ولی حرفم اینه که فالگیرا از علاقه ما برای دونستن آینده و به خصوص ساده سازی مسائل مربوط به آینده استفاده میکنن تا یه پولی از همون در بیارن. اینا را در مورد فالگیرا گفتم تا ذهنتون رو بیارم به سمت پیشگویی ها و پیشگوهای مهم تاریخ. یعنی آدمایی که اومدن توی تاریخ پیشگویی های مهم و اساسی کردن و بعضیاشون از این تاریخ حتی به شهرت جهانی هم رسیدن. پیشگویی هم به نظرم مقوله‌ایه که اونم اتفاقا مبنا و اساسش بر ساده سازی مسائل و علاقه ما آدم ها به دونستن آینده. آینده متاسفانه برخلاف گذشته چیزیه که هیچ کس ازش خبر نداره و ما فقط میتونیم بر اساس الگوهای تاریخی و علمی که داریم اون رو پیش بینی کنیم نه پیشگویی. اصلا یه علمی هم تو دانشگاه‌های امروزی هست به اسم آینده پژوهی که خیلی هم علم خفن و به درد بخوریه که بر اساس داده‌ها و دانسته‌هاست. ولی خب یه پروفسور آینده پژوهی هم هیچ وقت نمیاد ادعا کنه که فلان حرفی که در مورد آینده زده پیشگوییه، بلکه حرفای اینا یه سری برآورد علمیه که بر اساس اونا میشه حد زد که مثلا آخوندا یه روزی میرن یا مهمتر از اونا کی میرن. ولی شما از من چک سپید امضا داشته باشید دوستان که اگه کسی اومد بهتون گفت ببین داداش آخوندا تابستون امسال دیگه رفتن و این دیگه اسمش اگه بخوام خیلی مؤدبانه بگم رویا فروشی و کاسبیه. شنیدنش البته ضرری نداره، تو تاکسی و مترو چه میدونم بحثای تو مهمونی اصلا شاید هم جذاب باشه، به خصوص اون کلت یکم هم گرم باشه میچسبه، ولی جدی گرفتنش چرا گاهی وقتا خطرناک هستن. پس تو این اپیزود میخوام به پیشگوها و پیشگویی‌های مهم و معروف تاریخی بپردازم و یک کمی بالا و پایینشون کنیم، دور هم ببینیم یه سری اسما و پیشگویی‌هایی که به خصوص تو این ایام شروع سالهای میلادی خیلی بالا میان تو رسانه‌ها چی قضیهشون و اصلا چقدر باید اونها رو مهم و جدی بدونیم. پس برو بریم.
شوخی با
یه
میشل دو نوستردام، یه نویسنده و ستاره شناس و حالا تسامحاً و ارفاقی پزشک فرانسوی بود که احتمالاً همه شما اسم ایشون رو به لقبی که بعدها برای خودش انتخاب کرد یعنی نوسترادموس میشناسید. ایشون تو قرن 16 میلادی زندگی میکرد و اون اولا که والدینش گذاشتنش تو کلوم درس بخونه خیلی به نجوم و ریاضیات علاقه داشت و دوست داشت اون زمینه ها فعالیت کنه، ولی ظاهرا اون موقع هم مثل زمان ما والدین به بچه ها میگفتن آخه تو این ریاضی و نمیدونم نجوم و اینا چی خیر میکنن که تو میخوای بری دنبال اینا بچه؟ یه بار پزشکی بخون دکتر بشو، بعد حالا تو اوقات فراغت هم به این یللی تللی بازیات برس. این بچه هم که حرف گوش کن نوستراداموس تو سن 16-17 سالگی رفت تو مدرسه پزشکی مونپلیه فرانسه ثبت نام کرد، ولی خب در حین تحصیل پزشکی من نمیدونم چرا عطاری هم میکرد. حالا من نمیدونم در و دکونی چیزی داشته که اونجا آرد نخود خام و افسنتین و برگ و ساقه بارهنگ و کاستنی رو میذاشته لای صاب و مراقا میده دست میرد، یا نه همینجوری به صورت کار در منزل عطاری میکرده، هوم آفیس بوده، از اسنب دارو برای انتقال داروهاش استفاده میکرده، داروهای گیاهیش. ولی مشکل اینجا بود که نمیدونم چرا طبق قوانین اون دانشگاه دانشجویان عزیز پزشکی نمیتونستن همزمان با تحصیل کار عطاری هم بکنن. این ممنوع بوده در حدی که اصلا زدن این بچه رو اخراج کردن از دانشگاه. ولی این اخراج از دانشکده پزشکی باعث نشد که بعد از اون تو تاریخ بعضیا به نوستراداموس نگن دکتر، و شاید حتی چه میدونم به خانومش هم حتی میگفتن خانوم دکتر. دیدین که بعضیا درس میخونن دکتر میشن، بعضیا هم با ازدواج دکتر میشن چون همسرشون دکتره و اونا هم میشن مثلا خانوم دکتر. اینو من نفهمیدم هنوز رازشو. ما هم که دامپزشکیم که اصلا دکتر به حساب نمیایم دیگه، گاو گوسپند و اینا چیه که دکترش چی باشه، اصلا پیف پیف برو اونور نه قاطی ما دکترا نشو. چه ربطی داشت این مسئله به بحث ما نمیدونم، فقط دلم پر بود خواستم باهاتون درد دل بکنم. اینجوریه. به هر حال همینا باعث شد که این بچه علاوه بر حالا کار عطاری و این حرفا دنبال اون عشق اصلیش یعنی نجوم و ستاره شناسی هم بیفته حسابی، و از اینجاست که زندگیش به ما مربوط میشه. تا حالا داشتیم فضولی میکردیم فقط تو مسائل خصوصیش. خلاصه تأملات ایشون تو مسائل ستارگان و تسلط علمی که حالا تو اون دور و زمان پیدا کرد نمیدونم چرا دکتر رو به این نتیجه رسوند که میشه از حرکات سیارگان و اداء ادوارای ستارگان و مدار حرکت اجرام مختلف آسمانی در آسمان و اینا آینده رو پیشگویی کرد. اینجا بود که حالا اگه بخوام خلاصه کنم بحثو، نوستراداموس جلب شیطون شروع کرد به سرودن یه سری رباعی به زبان فرانسوی که گفته میشه هر کدوم از اونها پیشگویی یه سری اتفاقا هستن که بعدها تو تاریخ به وقوع پیوستن. مثلا چی؟ مثلا تو یکی از این رباعی‌هاش استاد سروده:
در اعماق دورافتاده غرب اروپا کودکی در یک خانواده فقیر به دنیا میآید. او با زبانش توده های مردم را اغوا خواهد کرد و با نیروی عظیمی به شرق خواهد تاخت.
خب این چیه؟ اینو من الانم میتونم بسرایم دیگه. احتمالا مثلا ایشون تو زبان فرانسوی 4 تا آرایه ادبی هم زده تنگش و شده یه رباعی. خب اما در طول این چند قرن این تبدیل شده به پیشگوی نوستراداموس در مورد ظهور پدیده هیتلر. یعنی بر اساس این توهما اونجا که ایشون تو رباعیش میگه در اعماق دور افتاده غرب اروپا، منظورش به حساب اینا آلمانه. اون کودک فقیرم که دیگه فقط یه دونه بوده دیگه، اصلا همه تو آلمان یا بزرگ به دنیا میومدن کودک نبودن یا هم که فقیر نبودن، پس اینم میشه هیتلر دیگه. بعدم میگه این بچه با زبانش توده‌های مردم را اغوا خواهد کرد و با نیروی عظیمی به شرق خواهد تا. زبون تیز و برنده و عوام پسندم تو تاریخ و تو اون مناطق فقط هیتلر داشته ظاهرن، و به شرق هم که هیچکی جز هیتلر نتاخته. پس کاری که نوستراداموس کرده این بوده که اولا از افعال آینده استفاده کرده تو شعرش، بعد هم که به نظر میاد اعتماد به نفس خوبی داشته و به رباعیش حالت پیشگویی داده، و کار موفقی هم بوده چون اینو الان به عنوان پیشگویی ظهور هیتلر چند قرن قبل از به دنیا آمدن هیتلر دارم میبندم به خیک ملت همیشه در کف آینده. حالا من خودم الان بخوام همین رباعی رو به فارسی منظوم برش گردونم چجوری میشه؟ میشه اینجوری:
در اروپا بچه دنیا میاد، خانواده بس فقیر و ناروا، بچه‌ای که با زبان آتشش میدهد روزی اروپا را به چیز
دیگه. خودتون جای چیز رو پر کنید، چرا من همه این کار رو بکنم؟ خانواده نشسته اینجا زشت. الان همینو شما ببر بگو نوستراداموس ایرانی یعنی جلال آداموس پیشبینی کرده در مورد آینده اروپا، ببین کیا باور میکنن. بعد کاری که میکنه اینه که سعی کن تو رابطت با اونا که باورش کردن تجدید نظر کنی. والا تازه مال من قشنگتر هم هست از اون. میبینید پیشگو شدن یه ذره ملاحت تب میخواد و یه عالمه اعتماد به نفس و پررویی که ظاهرا منم از این نعمات خداوندی بی بهره نیستم. تعریف از خود نباشه البته. برو بچه برو، برو بچه برو، کم بیا چشم و ابرو، برو بچه برو، برو بچه برو، برو بچه برو، کم بیا چشم و ابرو، برو بچه برو. چشم میریم، شما خود تا اذیت نکن. بله میگفتم الان شما برید یه تحقیقی بکنید، حادثه ای نیست که توی تاریخ اتفاق افتاده باشه و یه سری علاقمند به داستانهای تخیلی و سرگرم کردن مردم با توسل به اوهام نبسته باشنش به خیک همین ربایی های نوستراداموس. حتی ایشون به ایران یا به قول خودش پرشیا هم رحم نکرده و توی یه رباییش برگشته گفته
باران، قحطی، جنگ در ایران متوقف نخواهد شد. ایمان حقیقی است. پادشاه فریب خواهد خورد. از پس اتمام کنش‌ها در فرانسه است که شروع می شود. پیمان پنهانی به نفع کسی که ملزومات جنگی تهیه می کند. مردم ایران در فقر و جهل ابدی خود خواهند مرد.
البته کلن ربایی سختیه، ترجمه فارسیش هم خیلی نامفهومه، ولی حالا این وسط چون خمینی قبل از انقلاب رفته بود فرانسه و علیه محمد رضا شاه پهلوی فعالیت میکرد و مردم ایران هم الان در نتیجه انقلاب خمینی به این روز افتادن، یه سری ها میگن ببین نوستراداموس در قرن 16 میلادی زده تو خال. اصلا اصلا یه سری ها این ربایی رو پیشبینی انقلاب 57 میدونن. در این حد دارم خودم رو تاموجری میکنم که بگم طرف حالا یا آمدانه یا هر چی یه سری حرفای کلی زده که این خوب میشه، اون بد میشه، اونا میمیرن، این یکی ها پیروز میشن، اون یکی ها به خاک فنا میفتن و هر چی. و درست مثل اون فالگیره که اول اپیزود گفتم یه سری مفاهیم کلی رو چپونده تو شعرش که شما هر جای تاریخ رو نگاه کنی به هر حال یه معادل میتونی براش پیدا کنی دیگه. اینجوری داستان با همین سبک و سیاق از نظر یه سری شنگول و منگولا جناب نوستراداموس 670 سال پیش اتفاقاتی مثل ظهور ناپلئون، حمله به برج‌های دوقلوی نیویورک، جنگ جهانی دوم، استفاده از بمب اتمی، مرگ برادران کندی و مرگ پرنسس دایانا و اینا رو همه رو پیش بینی کرده که هیچ. تازه هر سال میلادی که نو میشه یه آپدیت هم میاد برای پیشبینی‌های استاد که مثلا نوستراداموس گفت سال 2025 ال میشه بل نمیشه. انقدر هم این پیشگویی آپدیت شد و بروزه که من خودم تا چند سال پیش واقعا فکر میکردم نوستراداموس الان زنده است، یه گوشه نشسته داره واسه سالهای بعد پیشگویی میکنه و هی نسخه جدید آپدیت شده هم بیرون میده. با ولمون کنید تو رو خدا، یه دقیقه پیشگویی منتشر نکنید سایت های زد ببینیم چند چندیم با خودمون.
ای بابا من یکمه که تهران، من میریزن دارم چل تا فن، دروازه بانمه که دروازه دولو سیوانا به بیران و بده سنگا رو بندا زن جلو پامون اینا هی با زن چی میزنن خوبه جنسا همه جسا خز و فکر با زن نمیشیم قصه هستیم پای باز اپیکو رده بجور داره فاس عروزم بالایی تهران آبگاز برابر ساری بوله ماست.
حالا میدونید چی جالب تره؟ خود اون مرحوم مقفون تازه که نه چند قرن پیش در گذشته این جنت مکان خلداشیان نوستراداموس هم پیشگویای خودشو انقدر که الان بعضیا جدی میگیرنشون جدی نمیگرفت. چون در زمان خودش هم کاترین همسر پادشاه وقت فرانسه یعنی هنری دوم یکی از ارادتمندان قفلی استاد بوده یعنی نوستراداموس. حتی یه بار یه پیشگوی جدید از نوستراداموس منتشر شد که ازش برمیومد که قرار یه تهدیداتی خاندان سلطنتی رو هدف قرار بدن. وقتی این ربایی به دربار رسید خانم زن پادشاه استاد رو احضار کرد به پاریس و ازش خواست یکم توضیحات بیشتری در مورد این خطرات بده. در ضمن هم حالا که تا اینجا اومده یه طالبینی هم برای بچه‌هاش بکنه ببینه بخت و بالین اینا چجوری قراره بشه. البته نوستراداموس وقتی دعوتنامه خانم کاترین رو دریافت کرد، یکی از قدرت حیاتیش اومد زیر گلوش قلمبه شد و خودش برای خودش پیشگویی کرد که پام برسه به پاریس اینا میگیرن منو حلق‌آویز میکنن، چه غلطی کردی. ولی حتی از عهده این پیشگویی هم بر نیامد ایشون در مورد خودش، و اونجا که رسید کاترین بانو یعنی زن پادشاه گفت وای چه پیشگویی، چه ستاره شناسی، چه سری، چه دومی، بیا اصلا شما زین پس بشه مشاور و پزشک مخصوص پادشاه. ظاهرا خیلی هم اونجا شایسته سالارینا مد نبوده. بابا خب نوستراداموس اخراج شده بود از دانشکده پزشکی، بعدم کلا عطار بود، این دکتر الفیا بود، بعد شما میگید پزشک مخصوص پادشاه. ولی خب دیگه احتمالا خانم کاترین رفته پیش شوهر پادشاهشون موقع گفته این نوسترو بذارم دکتر مخصوصت باشه. پادشاه مثلا داشته فوتبال میده، یه دقیقه سرش برگردونده گفته ها چیزم پوستر چی قضیهش؟ خانمش هم گفته هیچ ولش، شما راحت باش من پوسترتو ببین من رسیدگی میکنم. ولی خب با همه این حرفا از حق نگذاریم، خود نوستراداموس در یک نامه‌ای که به همین جناب پادشاه هنری دوم نوشته اشاره کرده به این نکته که درسته بعضی از پیشگویی‌های من درست در میاد و خیلی هم عجیبن، ولی من خودمو پیشگو نمیبینم، من پیشبینی میکنم. ولی مگه بقیه ولکم بودن ول نمیکردنش که میگفتن تو غلط کردی این حرفا رو میزنی، تو پیشگوی همه حرفات هم درست در میاد حرفم نباشه. مثل اون جوکه بود که میگفتن طرف مرده بوده بعد تو وصیت‌نامه‌اش نوشته بودی که لطفاً بالا سر جنازه من گریه زاری نکنید، خودتونم به در دیوان نزنید، همه آرامش خودشونو حفظ کنن. بعد تو ختمش میرن به دو سه نفر که داشتن خودشونو میکشتن از گریه زاری، میگن مرحوم همچی وصیت کرده لطفاً رعایت کنید دیگه. ولی اونا میگن مرحوم غلط کرد، بیجا کرد، اون اگه عقل درست حسابی نداشت که الان مرحوم نشده بود. و شروع میکنن به شیهه کشیدن و قلط زدن توی مجلس. نوستراداموس حالا البته اون پیشبینی مرگش که میگیرن حلق آویزش میکنن تو پاریس به خاطر اون پیشبینی دربار و این حرفا درست در نیومد، ولی میگن در روزای آخر زندگیش که بیماری نقرسش حسابی حالشو بد کرده بود، منشیش رو صدا زد یه روز عصر و گفت
فردا صبح که آفتاب در بیاید دیگر مرا زنده نخواهی دید ای منشی.
چرا این خوابگزار اعظم سلطان شبان حرف میزنه؟ خلاصه منچی احتمالاً زیر لبی گفته باشه باش بابا استاد شما خوبی، حالا بگی بخواب قبل خوابم ستاره ها رو بشمون ببین چند تاست تا فردا بیام ازت بپرسم. و رفته دنبال کارش، ولی فرداش که برمیگرده ببینه ای استاد بالاخره یه پیشبینیش درست در اومده، افتاده روی زمین نزدیک تختش و جان به جان آفرین تسلیم کرد و تمام. ولی خب احتمالاً استاد خودش هم نمیدونست برای قرن‌های متمادی تا همین لحظه‌ای که شما دارید صدای منو میشنوید، یه سری از رسانه‌ها و مجلات مردم دنیا رو با پیشگویی‌های بروز رسانی شده ایشون از یک یک اتفاقات دنیا زخم میکنن، جاشم که هنوز هست. یعنی کم مونده مردم برن دیوان رباعی‌های نوستراداموس رو بردارن باش فال هم بگیرن، فقط یعنی دیوان رو بردارن و بگن
ای آداموس پاریسی تو درمون واریسی، تو رو به جون بانو کاترین یه پیشگویی خوب واسه ما بکن، پولدار شیم تا آخر سال، دست در نکنی،
گرفتار شدیم به خدا از دست اینا.
فال تو رنگ فریب و گریه های عاشقون است، فال من تنین آخرین ترانه، رنگ قهوه‌ای چشمات، رنگ خوابه که تا شهر بی‌نهایت منو برده.
حالا شاید فکر کنید که این مثلا اینجور شخصیت‌ها که پیشگویی‌هاشون برای یه سری جنبه قدسی پیدا کرده مخصوص شخصیت‌هایی مثل نوستراداموسه که در اعماق تاریخ چند قرن پیش دراز به دراز خوابیدن. ولی نه دوستان، اصلا اینجوری نیست. توی بلغارستانم یه حاج خانومی بود که بابا وانگا صداش می‌زدن و تازه تو سال 1996 فوت کرده ایشون. این خانم اصلا نابینای تقریبا مادرزاد بود و تقریبا تمام عمر خودش رو هم ایشون در یک منطقه کوهستان دانی همون بلغارستان اونورا گذرون. این خانم هم مثل نوستراداموس از نظر پیروانش هم یه عارف به حساب می اومد، هم شفا دهنده و هم پیشگو. تو دهه 70 و 80 میلادی گفته میشه یه سری از مردم منطقه بالکان تو اروپا رو حرف بابا وانگا حرف نمی زدن، هر چی پیش بینی میکرد اصلا می نشستن رو چششون، گفتن هر چی شما بگی آش خانم. این بزرگوار برخلاف نوستراداموس که دانشگاهی بالاخره رفته بود و یه نیمچه مرجعیت علمی هم داشت، ایشون اصلا حتی سواد خوندن نوشتن هم نداشت، مالی نبود تو این زمین ها، ولی مقبولیت این هاش خانم هم در بخصوص سالهای سیاه بعد از جنگ جهانی دوم تو منطقه بالکان که مردم دیگه حالشون از خرابی و ویرانی و سایه جنگ به هم میخورد خیلی بالا رفته بود و آدم ها میرفتن صف میکشیدن تا این حاج خانم بیاد براشون چهار تا پیشبینی خوب بکنه حالشون جا بیاد. حتی میگن دولت بلغارستان هم برای ایشون اون موقع مقرری در نظر گرفته بود و عملا انگار ایشون مأموریت پیدا کرده بود یه جورایی مردم رو سرگرم کنه با این پیشگوییاش. گفته میشه این بزرگوار هم 11 سپتامبر رو، هم تاریخ مرگ استالین و هم مرگ پرنسس داینا رو پیش بینی کرده بوده، ولی شاید عجیب ترین پیش بینی ایشون این بوده که گفته تو سال 2023 تولد طبیعی انسان‌ها ممنوع میشه و دیگه بشر رو توی آزمایشگاه میسازن نه توی بدن انسان، و دیگه رهبرای دنیا تصمیم میگیرن که چجور آدمایی به دنیا بیان. مثلا رئیس جمهور گوشی رو بر میداره با آزمایشگاه بچه سازی زنگ میزنه میگه ببین دکتر یه 2300 تا آدم میخوام هفت گوش کنم، چه کاری قشنگ، هر چی بهشون میگی مثل بز بگن چشم. بعد دکتر آزمایشگاه میگه قربان در مورد ظاهرشون چی سفارش خاصی ندارین؟ رئیس جمهور میگه اونم نصفشون چشم‌آبی باشن، 25%شون سبز باشه چشمشون، بقیه هم یکی در میون سیاه قهوه‌ای، دیگه چیکارت کنم؟ موی مجعد پجعد هم اصلا خوشم نمیاد، نزن برام. قدشون هم میخوام زیر 180 نباشه، شاکی میشم اصلا، قد برام مهمه، هم سیکس پک مادرزاد. راستی اون نوزادایی که تو بار قبلی فرستاده بودی خیلی وحی میزدن، زیادم خودشونو خراب میکنن، یه دستی به بعد تنظیمات اینا که بچه های آروی باشن. راستی چند تا فوتبالیست خوبم میخوام ترانسفر کنم بفرستمشون ایران چیز کنن، اینا پول مفت خوب میدن. در این حد بوده ماجرا. اینا قرار بوده طبق پیشگویی حاج خانم تو سال 2023 یعنی دو سال پیش اتفاق بیفته، ولی خب متاسفانه نشد که بشه. تازه حاج خانم پیش بینی کرده بود که در سال 2025 یعنی همین امسالی که جاده شروع شده قاره اروپا قرار از سکنه خالی بشه، یعنی اروپا تا آخر امسال طبق گفته ایشون اصلا تموم، کسی توش نیست، برهوت. پس عزیزان دیگه پاشید بیاید پرش کنید تا میتونید زمین بخرید، چون پس فردا یه ریل قطاری ایستگاه نمیدونم مترو چیزی اینجا رد میشه میره تو رشت. و ببین کی بهتون گفتم پس فردا جاموندید اروپا دوباره پر شد قر نزنید، و من با استعانت از بانو باوانگا دارم بهتون توصیه های خفن مالی میکنم. این بانوی پرهاشیه خیلی دقیق در یه پیشبینی دیگه هم زده تو خال ارواح خودش و گفته که در سال 2288 یعنی 263 سال دیگه بشر به این توانایی میرسه که در زمان سفر کنه، که من خودم حسرت میخورم که چرا اون موقع نیستم که در زمان سفر کنم و برم خود این بانو رو ببینم، بگم بام شما چی میزدی دقیقا، مهمتر از اون از کجا تهیه میکردی که بدون اینکه ببینی حتی یا حتی بتونی بخونی و بدون هیچ گونه اطلاعات و سواد درست حسابی برگشتی دقیق گفتی که سال 2288 اینجوری میشه اونجوری نمیشه. بعد چرا مثلا نگفت سال 2287 اینجوری نمیشه یا اینجوری میشه؟ 2285 چی؟ دو سال قبلترش چی؟ 7 سال بدترش چی؟ چی جوری حساب کردی؟ ایشون در ادامه هم البته افزوده که تو سال 3797 هم همه انسان ها سیاره زمین رو ترک میکنن، ولی نگفته کجا میرن و تا سر همین ترک کردنش رو خونده بوده ظاهرن. ولی باز هم در ادامه تر افزوده که در سال 4599 هم بشر به جاودانگی دست پیدا میکنه، ولی ظاهرن جاودانگی هم دوای درد بشر نیست دوستان از نظر ایشون، چون حاج خانم پیشبینی کرده که در سال 5078 بشریت کلن جهان شناخته شده رو ترک میکنه. خب ایشون فکر کنم برای خودش اصغر فرادی پیشگوها بوده، چون پایان پیشبینیشو باز گذاشته و نگفته که خب آدمان که دنیای شناخته شده رو ترک میکنن بعد چی میشه؟ کجا میرن؟ تبدیل به قوری چیزی میشن مثلا؟ خب یه تکلیفی برام مشخص میکردی هاش خانم، الان سال 5078 شده، من انسان میخوام مثلا دنیای شناخته شده رو ترک کنم برم کجا که حرف شما رو زمین نمونه؟ یعنی چجوری آخه کجا بریم ما؟ وسیله ایاب و ذهاب تدارک دیدیم برامون؟
تو راه برای شام نهار گرم و دستشویی سرد و اینا وام میستید یا مستقیم گازش میگیرید تا دنیای شناخته نشده. دستشویی را خطرناک هم میریزه، کثافتکاری میشه حاج خانم. بابا خب پیشگوهای عزیز، تو پیشبینیاتون مسائل لوجستیک و پشتیبانی رو هم در نظر بگیرید. همینجوری که نمیشه اون همه آدم در سال 5070ش انن عرب برن در دنیای شناخته نشده رو بزنن بگن یا الله ما اومدیم بشناسیمتون. اون ساکنین دنیای شناخته نشده هم بگن ای خدا مرگم بده این کج کلاها کیان همینجوری مثل سرشون انداختن پایین. خب شاید آدم لخ باشه تو دنیای ناشناخته. ببین تا کجا وردی ما رو آش خانم. من واقعا هیچ وقت در تاله خودم پیشگویی نمیکردم که یه روز بیام بشینم اینجا سال 5078 رو برای ملت تخیل کنم. واقعا به چه روزی افتادیم؟ بعد شما که کلا نابینا بودین، واقعا نمیفهم چجوری دنیای دور و بر خودت هم نمیدیدی. تو عمرت هم از بلغارستان خارج نشدی. اصلا بل چه قارستانی؟ چجوری دنیاهای چند هزار سال بعد از خودت رو میدیدی شما؟
خیلی عجیبه. پنیر بلغاری فکر کنم زیاد به خورده این مادرمو میدادن اون موقع. آج خانم، آج خانم پاسخگو باش بابا. با این پیشگوییات آخه این چه وضعشه آج خانم؟
شنیدم تازگی ها را افتاده گنده شده، نکند با پولا را میپرید از خورده شده. ما را که یادت نرفته ما همون عشق شما هم که یه روز نمیدیدیم اون عشقات میمد گلی گلی پای. حالا از اون زمون ها یخته چی گذشته حج خانم پروفشنال شده میگن تا فل گرفته. مای نیم ایز خودم آی ام بلکبورد بیکاز نایم دیو آرتم ترک خود. یادت از وقتی که میرفتی بیرون از دلی بنده چی چی بهت گفتم و تو زدی زیری خنده چی چی بهش گفته بوده.
خب ممنونم که اپیزود شماره 69 پادکست خودتون شوخی با تاریخ رو هم تا منتهای تهش گوش کردید. یکی از رفقای خوب شوخی با تاریخ توی کست باکس برام نوشته بود که جلال جون راست میگفتی لطفش به جماعتش. باورم نمیشد تا دو سه شب پیش که 6-7 قسمت شوخی با تاریخ رو واسه رفقا توی یه جمعی پلی کردیم. اصلا نگم برات یه وضعی شد. میبینید تو رو خدا داریم براتون پادکست میسازیم اینجا مناسب مهمانی ها و مراسم های خاص و عام شما. اپیزود غمگین براتون داریم مناسب مجالس عزاداری و گریزداری. اپیزود شاد و شنگول داریم براتون مناسب مجالس شاد و میهمانی ها، حتی عقد و عروسی و ختنه سور و نخ سوزن پاتختی. اپیزود عاشقانه و یواش هم داریم براتون که مناسب خلوت های عاشقانه از کار رو انداز کار رو براتون در میاره. هر کی برده چیز شده، یعنی کارش راه افتاده اومده دنبال بقیهش. خلاصه بشه تابید و شوخی با تاریخ رو به یک یک اطرافیان خودتون معرفی کنید تا دیگه تو دوره همی ها و مهمونی هاتون این نشینید برای هزارمین بار نمیدونم آهنگای شرم شب برای شور و محمد اسپانی اینا گوش بدید. چرا؟ چون تو شوخی با تاریخ اپیزود مناسب غیر دادن هم داریم براتون. اصلا یه چیزی تولید شده اینجا در حد گویی سحرآمیز مورد بوده برای مریضای بدحال. شوخی با تاریخ اپیزود مثلا بوسه، یعنی اپیزود 60 رو پخش کردن، مریض پاشو همه رو از دم ماچ کرده، همه مریض چیز یعنی دیگه این مسئولیتش با ما نیست، خودشون باید رعایت میکردن. شما ماچو بچس دیدی از اینا. خلاصه که دمتون گرم که هستید، کامنت میذارید، سابسکرایب میکنید و اینا و نتیجهشو هم به ما میگید. البته همه هم یه جور نتیجه نمیگیرن از گوش دادن به شوخی با تاریخ، چون یکی دیگه از رفقا هم برام نوشته بود توف تو روح دم جلال با تعدادی قلب و گل و اینا، که خب من فکر کنم این رفیقمونم خواسته بود ازم تعریف کنه ولی بیانش یکم چیزی بوده. مهم نیست، البته ما که روحمون مدت هاست توفی شده، دوست عزیز مال شما هم روش. خلاصه که شوخی با تاریخ یا گنگشون بالا، همه مشتی و با عمرام و اصل مثل هستن، یعنی رنگ چشاشون اصل، طعم لباشون خب البته من خبر ندارم به خودش مربوطه، ولی اسمشون که شیرین اون میذاریم اصل، یه وقت کسی رو گم نکنه. از شهرام ابراهیمی عزیزم تشکر میکنم به خاطر کارهای خفنی که تو بخش فنی این پادکست میکنه و البته صداشم که چند جا تو نقل قولا شنیدید. دمش گرم. و دیگه بس دیگه، آخه پیشگوها گفتن اولین اپیزود سال میلادی جدید رو اگه زیادی طولش بدید نصف نهار مبدا کره زمین چیز میشه میره میخوره به خط استوا، بعد کره زمین به خاک میره. پس اگه میرید از کنار برید، مبادا اون قسمتای چرک و سیاه و پیشگو زده تاریخ بهتون بسازه.